بخش خبری ساعت 3 و سلامی دوباره بر شما. رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی دستور داد ستاد ملی مدیریت مصرف آب و انرژی با دعوت از مسئولان دستگاه‌های پرمصرف جلسات تخصصی برگزار و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. بر این اساس دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ضمن رعایت الزامات و شیوه‌نامه‌های مسبب مدیریت مصرف آب و انرژی نسبت به اصلاح فرآیندهای مصرف، استفاده از منابع جایگزین برای مصارف غیر شرب و ارتقاء بهره‌وری در مصرف منابع اقدام کنند. همچنین مقرر شد سازوکار نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این شیوه‌نامه‌ها طراحی و فعال شود. رئیس جمهور همچنین پیشنهاد کرد سازوکاری رقابتی و انگیزشی در مدیریت مصرف طراحی شود به گونه ای که استانهایی با عملکرد بهتر در کاهش مصرف و انرژی افزایش بهره‌وری به عنوان الگوی موفق به سایر استانها معرفی شود. چند خبر کوتاه رو به آگاهی می‌رسانیم. مراسم آزادی 437 زندانی جرایم غیر عمد همزمان با ایام شهادت امام رضا علیه السلام در دارالقرآن حرم مطهر رضوی برگزار شد.
ارزش پرونده این 437 نفر بیش از 620 میلیارد تومان بوده که با همت آستان قدس رضوی و مشارکت ستاد دیه و بخشش بخشی از شاکیان برنامه آزادیشون اجرا میشه.
سازمان حج و زیارت از ثبت نام دوره جدید اعزام به عتبات عالیات خبر داد و اعلام کرد در این دوره بیش از 11000 ظرفیت زمینی و هوایی برای متقاضیان فراهم شده است. متقاضیان می توانند تا پایان شهریور با مراجعه به سامانه جامع عتبات بسته سفر متناسب با شرایط خود را انتخاب کنند. و حسین خواجه امیری پیشکسوت موسیقی در سن 94 سالگی درگذشت. این هنرمند در دوران فعالیت هنری خود بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه در برنامه‌های مختلف خواند. سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به آلودگی نفتی خلیج فارس اعلام کرد هر طرفی که از کشتیرانی تجاری از طریق تنگی هرمز منتفع می‌شود، هم از نظر حقوقی و هم از نظر اخلاقی موظف است برای جبران و رفع آسیب‌های زیست محیطی وارد شده به خلیج فارس و دریای عمان اقدام کند. آقای بقایی در پیامی نوشت در روزهای اخیر ویدئوهایی از آلودگی نفتی در امتداد سواحل جزیره قشم منتشر شده که این آلودگی از سمت خلیج فارس به سوی ساحل حرکت کرده و بر اساس شواهد یک کشتی فلبر خارجی منشأ این آلودگی بوده است. آلودگی در 3 نقطه ساحلی و همچنین در بخش‌هایی از سطح دریا مشاهده و ثبت شده است. سخنگوی وزارت خارجه پرسید چه کسی مسئول جبران این خسارت است؟ کشورهایی که از انرژی ارزان صادر شده از منطقه ما استفاده می‌کنند، شرکت‌های بیمه‌ای کشتیرانی یا متجاوزان و شرکای آنها که خلیج فارس و دریای عمان را به عرصه‌ای برای عملیات نظامی و آزمایش تسلیحات به شدت مخرب تبدیل کرده اند. بیش از 490 آیین مرتبط با ایام سوگواری محرم و صفر در فهرست ملی میراث ناملموس کشور به ثبت رسیده که هنر تعزیه یکی از نمونه‌های شاخص آن است. اجرای این نمایش مذهبی که ثبت جهانی هم شده در پایان ماه صفر به اوج می‌رسد.
به نام ایران و در قامت جهان شناخته می شود.
این سرها نشانه فتح ماست.
2008 این پرونده رو به من سپردن که آماده شه برای تدوین و ارسال به یونسکو. 2010 پرونده ثبت شد بدون یک رأی منفی.
حافظه جمعی درش وجود داره، یک هویت سرزمینی در پیوند با ایمان.
تعزیه پیشه در سنت‌های تاریخی ما دارد و با ساختاری قوی از روایت‌های منظوم به نام حسین علیه السلام سرآمدی می‌شود برای آشنایی و همنوایی از غمی سنگین اما مقدس.
علت مانایش این است که زبان عمومی و زبان عامیانه را به کار می‌گیرد. و با مخاطب خودش ارتباط برقرار میکنه.
لباس ذلت چرا پسندم.
ترکیب شعر و موسیقی با هدف ایجاد خاطره جمعی از مهمترین مؤلفه های این هنر جهانی است.
به منزل مرا رساند.
و اما آنچه که اهمیت دارد حضور نقش آفرینانی است که از دیرباز تا به امروز افزون بر اجرا نقش برجسته‌ای در انتقال فرهنگ، ادب و آموزش بین نسلی داشتند.
از لطف خود مکن تو به دوزخ عذاب شد.
در اجرای این سروده های عاشقانه اولیا به رنگ سفید و سبز و اشقیا به رنگ قرمز هستند.
ایا مردم از خدا بی خبر.
تعزیه به جهان آموخت که چگونه یک روایت تاریخی را می توان به یک میراث زنده تبدیل کرد.
در جنان آییم هم بازی طفلان گردیم.
حضور پررنگ و معنادار بسیاری از آیین‌های عاشورایی مانند تعزیه فراتر از یک سوگواری ساده، پاسداری از هویتی است که ریشه در باورهای عمیق و اصالت ما دارد. آزاد سلمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور روسیه درباره نفوذ ناتو در منطقه اقیانوس آرام و احتمال تشدید درگیری‌ها هشدار داد. ولادیمیر پوتین ائتلاف نظامی و سیاسی جدید و استقرار سامانه‌های تسلیحاتی جدید در این منطقه را تهدیدی برای روسیه خواند. پوتین همچنین اقدام برخی کشورهای اروپایی را در توقیف کشتی‌های روسی، دزدی دریایی و راهزنی توصیف کرد و هشدار داد مسکو و هر تلاشی برای توقیف کشتی‌های تجاریش پاسخ متقابل خواهد داد. رئیس جمهور روسیه گفت این کشور لزوماً نه در همان آب‌هایی که برای حملات برنامه‌ریزی شده، بلکه در هر نقطه‌ای که مسکو ضروری تشخیص دهد به این اقدام‌ها پاسخ خواهد داد. اولین هواپیمای بزرگ مسافربری ساخت چین پروازهای بین المللی خود را رسما آغاز کرد. هواپیمای مسافربری C919 اولین پرواز بین المللی را در مسیر پکن اولانباتور پایتخت مغولستان کلید زد. این هواپیما رقیب بوئینگ 737 یا ایرباس A320 معرفی شده است. هواپیمای جدید که برای 140 تا 160 مسافر طراحی شده به گونه‌ای است که الزامات عملیات در تمام فرودگاه‌های ارتفاع بالای چین را برآورده می‌کند و با این موفقیت بخشی از وابستگی چین به نمونه‌های خارجی مرتفع می‌شود. و پخت حلیم نظری، آینی با بیش از 100 سال قدمت، به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام در شهرستان پیشوای استان تهران حدود 6000 پرس حلیم نظری پخت و توزیع شد.
با ایام رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، مردم پیشوا با برپایی مراسم پخت حلیم نظری ارادت خود را به اهل بیت علیه السلام نشان دادند.
از سنت‌های حسنه در مناسبت‌های مخصوص و مناسبت‌های مذهبی پخت حلیم هست.
خدمت تقریبا 100 ساله داره، از پدران ما به ارث رسیده. ما هم سعی میکنیم که انتقال بدیم به نسل آینده.
از ساعتهای ابتدایی روز خادمان و اهالی دست به دست هم دادند تا پخت حلیم نظری را شروع کنند.
ما همیشه پای کار امام حسن مجتبی بودیم.
برآورده شده نیتمون، هر چی نیت کردیم برآورده شدیم. چند سال خوب بودی برام.
این مراسم تنها پخت حلیم نظری نیست، بلکه فرصتی برای همدلی مردم و زنده نگه داشتن سنت نظری در مناسبت‌های مذهبی است.
بالاخره خانواده‌ها دور هم جمع میشن، محبتی دارن، همگرایی دارن، تعاون دارن، مشارکت دارن.
در این مراسم سنتی که هر ساله با حضور مردم رنگ و بوی تازه میگیرد، مقدار قابل توجهی حلیم نظری پخت و میان مردم توزیع خواهد شد.
5 تا 6 هزار پرس نظری حلیم انشاءالله در خدمت همشهریان عزیز هستیم.
محمد حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پیشوا.
همچنان با ما و شبکه خبر همراه باشید.
شنبه 9 اسفند 1404 ناگهان نام میناب در میان انبوه خبرهای حملات غافلگیرانه امریکا و اسرائیل به ایران جهانی شد.
An IRGC base in Minab, Iran.
In the Minab district.
Keshem Island, Minab, Sirik.
حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به میناب.
Hit a girls school in Minab.
School in the city of Minab.
You know, Minab is a small town in the southern Hormozgan province.
A school in the town of Minab.
شهری 70,000 نفری نزدیک ساحل تنگه هرمز که نامش مدام در ذهنم تکرار می‌شود. دو موشک امریکایی در فاصله کوتاهی بر سر مدرسه شجره طیبه فرود آمدند و دقایقی بعد موشکی دیگر به درمانگاه کنار مدرسه اصابت کرد. فاجعه میناب باعث شد نام این شهر که قدمتی 3000 ساله دارد در ردیف شهرهای حلبچه، سردشت، هیروشیما و ناکازاکی قرار بگیرد. 37 سال قبل در تیر ماه 1367 290 مسافر هواپیمای ایرباس ایرانی با شلیک دو موشک امریکایی در غرب تنگه هرمز به شهادت رسید. حال 168 کودک، والدین و معلم با شلیک دو موشک امریکایی این بار در شرق تنگه هرمز شهید شدند تا بدین ترتیب جنایت امریکا علیه مردم ایران در دو سوی این تنگه رقم بخورد. عمق فاجعه آنچنان بود که حتی سکوت‌های معنادار، سانسورهای خبری، قطعی اینترنت و دوری میناب از تهران نتوانست آن را از نظرها پنهان کند. به گونه‌ای که خبرنگاران آمریکایی نیز مسئولان کشورشان را به چالش
کشیدند. Why are you the only person saying this?
Because I just don't know enough about it. I think it's something that
رئیس جمهور آمریکا در اقدامی فرافکنانه انگشت اتهام را به سوی خود ایران نشانه گرفت.
Based on what I've seen, that was done by Iran.
Is that true, Mr. Hexham? It was Iran who did that?
We're certainly investigating.
Still investigating.
But the only side that targets civilians is Iran.
We think it was done by Iran. Because they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran.
اتهامی غیر قابل باور که در کنار اتهام قرار گرفتن مدرسه در پادگانی نظامی رسانه ها را وارد بررسی موضوع کرده.
حمله به مدرسه به طور کلی نقض حقوق بشره، مگه این که ثابت بشه این ساختمون کاربرد دیگه ای داشت. دقیقاً حادثه اینجا اتفاق افتاده. تصاویر جدیدی که گوگل مپ گرفته نگاه کنید میبینید که از سال 2016 یه دیوار ایجاد شده و این محوطه به مدرسه دخترونه تبدیل شده و از پادگان نظامی خبری نیست. جالبه بگم به اینجا و اینجا که درمانگاه و یک سال قبل ایجاد شده حمله نشده، اما موشک‌ها درست به مدرسه خورده، دو تا با فاصله خیلی کوتاه. این یعنی ارتش اسرائیل مقصره، در حالی که هم ارتش اسرائیل و پنتاگون میگن بی اطلاع از این موضوع.
سوالات فراوان خبرنگاران وزیر جنگ آمریکا را احاطه کرد.
We're not going to let reporting lead us or force our hand into indicating.
مسئولان آمریکایی تحت فشار قرار گرفتند. وزیر جنگ به کنگره احضار شد و ادعا کرد آمریکا اهداف غیر نظامی را هدف قرار نمی‌دهد. از حمله با موشک‌های ممنوعه به ورزشگاهی در لامرد فارس تا حمله به بیمارستان‌هایی مثل گاندی تهران و ده‌ها منطقه مسکونی، از اقدامات تهاجمی آمریکا و اسرائیل علیه مردم ایران بود.
دوشنبه حوالی ساعت 14 موشک‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا به سمت محله مسکونی در میدان رسالت شلیک شدند.
آتش‌بس فرصت ایجاد کرد تا برای یافتن حقیقت راهی مینا شود. تجربه نشان داده جز با حضور در میدان و لمس واقعه نمیتوان به حقیقت و واقعیت نزدیک شد. محدودیت پرواز باعث شد تا مسیر تهران تا بندر عباس و میناب را با قطار و اتوبوس طی کنند.
دیروز ساعت 12:30 به وقت تهران سوار قطار شدیم به مقصد بندرعباس و الان که از قطار پیاده شدیم و سوار اتوبوس شدیم ساعت 10 بامداد به وقت بندرعباس. تقریبا 2 ساعت ما در مسیر تهران به بندرعباس بودیم و در حال حاضر با این سلام قصد داریم بریم به سمت میناب تا بتونیم با اتفاق خبرنگاران خارجی آنچه که در میناب اتفاق افتاده رو به گوش جهانیان برسونیم.
هوای دمدار میناب جو غم‌انگیزی دارد. شهری کوچک که مدتی زخمی هولناک برداشته. ظاهر شهر نشان می‌دهد دردی عمیق در سینه‌اش نهفته است. بله، نشانه این درد اینجاست. مدرسه شجره طیبه. جایی که قلب‌ها را می‌خراشد. اینجا مدرسه ایست به دور از هر مکان نظامی. در و دیوارهایش گواهی می دهند که اینجا سالها مدرسه بوده.
اینجا کلاس من، کلاس ششم معلم خانم وجیه زارچری که به همراه دانش آموزان و دوستانم بودیم در این کلاس.
داخل کلاس بودیم، من رفتم زیر صدا اومد، ما رفتم زیر میز، بعدش دیگه من بیهوش شدم، بعد بابای دوستم به من دوستم نجات داد، بعد دیگه بابام اومد دنبالم رفتم.
چند تا از هم کلاسه شما شهید شدن؟
سرم.
بعد معلمتون چی شد؟
معلمش
خانم، معلمتون چی بود؟ شاید چی؟
مدرسه محمدی
هم. حسنی سالم هستم، مربی پیش دبستانی دخترانه مدرسه شجره طیبه میناب.
طبق روال هر روز اومدم مدرسه. ساعت 10:40 بود که شهید الهام کریمی معاون مدرسه دخترانه که معاون ما هم بود اومد جلوی در کلاس و گفت که خانم سالم امروز بچه ها رو زودتر تعطیل کنید به خاطر شرایط جنگ کشور که بچه ها برن خونه. رفتم توی کلاس منتظر بودم حالا خانواده ها بیان دنبال بچه ها که دیدم یاسین اومد گفت مامانی ما چرا امروز زود تعطیل شدیم؟ همون دور میخندید و میگفت من فهمیدم مامان چرا مرس تعطیل شده مامانی جنگ. من گفتم بچه ها میشنون میترسن. من و یاسین و بچه ها کنار هم نشسته بودیم، یعنی هنوز من این صندلی رو نکشیده بودم که یک صدای اومد خیلی نزدیک بود، دوباره به ثانیه نکشید، به دقیقه هم حتی نکشیده بود، گفت بوم، گچه ها میریخت و کلاس فقط میلرزید. بچه های پیش دبستانی خیلی جیغ میزدن، گریه میکردم، واقعا خودم ترسیده بودم. بهشون گفتم بچه ها جیغ نزنید، بیاین با هم دیگه سوره توحید رو میخونیم، الان اینا میرن، تموم میشه صدا. من گفتم یاسین تو بودو برو بیرون، دست بچه هامون گرفته بودم از اینجا میرفتم بیرون. پدرهایی بودن که میدویدن سمت مدرسه، بچه رو بغل میکردم میذاشتم تو بغلش، میگفتم این امانتی شما. یادم مستانی که رفته بود بالا گفت که اون لحظه به خودم گفتم مستانه رفت پشت این دیوار، نه مامان مستانه داره میدوه میاد سمت مدرسه. ازش رو برگردوندم شونم رو گرفت نگاش نکردم، میگفت دخترم. رفتم رسیدم به خیابون، آقا به من گفت سر چی شده داره خون میاد؟ گفتم سرم بره، دانش آموز من رفته. اونجا بود که من فهمیدم امانت داری چقدر سخت. وقتی این بچه رو به تو به امانت میده چقدر سخت. این بوتونایی که شما میبینید میفته رو طفلای معصومی که 7 سال 8 سال بیشتر سنی نداشتن. هیچ کدوم ما مردم ایران و مردم میناب از خون شهدامون نمیزه، جوری باید اینا قصاص بشن، جوری باید ازشون انتقام گرفته بشه که دیگه جرأت نکنن زمانی بخوان همچین غلط اضافی بکنن که بخوان مدرسه ها رو بزنن یا دانشگاه ها یا جاهای غیر نظامی رو بزنن.
از بمب های سنگین در ویتنام که بر پیکر نحیف کودکان وارد شد تا تحریم های داروی عراق که هزاران کودک را در سکوت به کام مرگ کشاند و تا همین روزها که در غزه مدارس از پناهگاه به قتلگاه تبدیل شدن، همگی یک پیام دارند.
به قدری ذهنم درگیر ماجراست که لحظه ای از مجازات قاتلان این جنایت غافل نمی شوم. آنچه که اینجا اتفاق افتاده یک جنایت جنگیه و کسی که این کار رو انجام داده جنایتکار جنگیه. او باید به دادگاه بین المللی لاهه معرفی بشه.
اصفه رسمی ما وزارت امور خارجه پیگیری حقوقی دانش آموز میناب رو داره انجام میده.
حضور چهره متفاوت در میناب توجه هم را جلب کرد. یک کهنه سرباز امریکایی. Recently you have traveled.
شما اخیراً از میناب بازدید کردید. وقتی صحنه جنایت رو در مدرسه میناب دیدید چه احساسی داشتید؟ Number one, that was a satanic
ritual sacrifice. اول از همه آنجا یک مراسم قربانی آینی شیطانی بود که توسط آمریکا انجام شد. این گونه آنها ارباب خود را خوشنود می کنند.
آیا شما با بازماندگان هم صحبت کردید؟
من با والدین صحبت کردم. با افراد زیادی صحبت کردم. حدود 150 قبر یا بیشتر در ردیف‌های متعدد وجود داشت و من از تمام ردیف‌ها عبور کردم و به تک تک قبرها نگاه کردم. من مدام گریه می کردم. وقتی تصویری را می دیدم ناخودآگاه اشکم جاری می شد.
شما منظورتون اینه که این حمله بر اساس باورهای ایدئولوژیک آنها بوده؟
فراتر از ماهیت آینی و شیطانی سلاخی کردن کودکان و به معنای واقعی کلمه تکه تکه کردن آنها، هدف دیگر این است که با نشان دادن میزان بیرحمی خود و اینکه دوباره این کار را خواهیم کرد، دشمن خود را شکستند. این یک بازی روانی است که میگوید سر تعظیم فرود آورید وگرنه شما را بیشتر در هم خواهیم کوبید. قربونه
بله. اما اوج غم اینجاست، بهشت زهرای میناب که میزبان ده ها کودک شده است. قبرهای کوچک که درست مثل میزهای مدرسه کنار هم ردیف شدند و حضور شبانه روزی خانواده هایی که گذر روزگار داغشان را سردتر نکرده. اینجا دل سنگ هم آب می شود. مدارک و مستندات موجود از عمدی بودن حمله چنان است که مسئولان امریکایی وادار به عقب نشینی از مواضع قبلی خود شدند، طوری که اکنون چندی بعد از فاجعه اعلام کردند در حال بررسی این حمله است.
How many schools have we bombed?
I'll be happy to take a look at the in each instance.
I would like a report. I would like a report from you, from your team.
فاجعه میناب مانند آفتاب غیر قابل انکار است. جنایت جنگی بزرگی رخ داده و جهان باید مسببان آن را به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کند.
همانطور که می‌دانید، ایالات متحده اساسنامه روم را امضا کرده اما آن را تصویب نکرده است. با این حال این به این معنا نیست که دادستان دیوان بین‌المللی لاهه نتواند تحقیقاتی را در مورد جنایت مدرسه میناب آغاز کند. در واقع دادستان باید طبق اساسنامه روم به ابتکار خود درباره این جرایم تحقیق کند. البته این اقدامات آمریکا نقض فاحش ماده 8 اساسنامه روم است و به عنوان جنایات جنگی محسوب می شوند. به دلیل شدت حملات علیه زیرساخت‌های غیر نظامی در ایران می توان این موارد را ذیل ماده 7 نیز در نظر گرفت که مربوط به جنایت علیه بشریت است. در اینجا نیز به اصول نورنبرگ اشاره می کنم. در دادگاه‌های نورنبرگ که بعد از جنگ جهانی دوم برپا شد و بر اساس توافقنامه لندن مفهوم جدید جنایت علیه بشریت تصویب گردید. بدون تردید این جنگ به ویژه بمباران مدرسه میناب شامل جنایات علیه بشریت از سوی ایالات متحده و اسرائیل علیه مردم ایران نیز بوده است.
در بازگشت از میناب که مسیری طولانی است، فرصتی پیش آمد تا با تعدادی از خبرنگاران کنجکاو خارجی که همراه ما بودند و میناب را با همه دردهایش از نزدیک مشاهده کرده بودند گه و گفتی داشته باشم.
بچه ما نمی‌کنه. ما بچه می‌کشیم. چون بچه آینده فلسطینیانه.
جامعه ایرانی متأسفانه یه قرص خواب آور خورده، خوابیده. شما فرض کن ایران همین ارتباط که ایران بیافته، شما فرض کن ایران ببخشید ایران مشک بزنید یکی از کشورهای عربی یا کشورهای منطقه یا کشورهای اسلامی که این عددی 168 نفر شهید شدن دانش آموز، دنیا چی میشه؟ اون
آقای فروغی خیلی سخت بود، این به فارسی من میگم خیلی سخت بود. مصاحبه های اولین بار من تو کل کارم الان 19 سال تو کار رسانه، سخت‌ترین مصاحبه‌ها با پدر و مادران شهیدان مدرسه مینا. باید بگیرم، باید به مردم جهان بفهم، مردم جهان بفهمن اینا چی از دست دادن. خیلی سخته، یعنی حتی هر موقع من گزارش می‌بینم یعنی گریم می‌گیرم.
حال باید دید جامعه جهانی چه تصمیم خواهد گرفت. سکوت پیاپی در برابر فجایع جنایتکاران باعث تکرار آن در هر نقطه‌ای از جهان خواهد شد. اگر فاجعه شجره طیبه میناب درس عبرتی برای جنایتکاران نشود، میناب‌های دیگری در راه جهان خواهد بود. سوغاتم از میناب ده‌ها سوال بی پاسخ است که ذهنم را درگیر کرده. چرا روز اول جنگ به میناب حمله شد؟ چرا سکوت بین المللی در مقابل این جنایت ادامه یافت؟ چرا در مقابل مدارک مستدل امریکا هنوز مسئولیت این جنایت را قبول نکرده و چراهای دیگر؟
داغ فیر زمین دل